پاسکول بایدن به ترامپ بررسی گزیده‌ای از کتاب نخستین گناه همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شکست در اذان اطرافیان بایدن به کاهش قدرت‌های شناختی رئیس جمهور آمریکا را به سمت انتخاب دونالد ترامپ سوق داد. یاسمن طاهریان دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ تقریباً همان چیزی است که منتقدان انتظار داشتند و البته کمی بیشتر، دولتی که وفاداران بیشون و چرا و مجریانی با روحیه‌های تلافی جویانه از شبکه فات نیوز آن را فرا گرفتند، آنهایی که حاضرند حاکمیت قانون را در صورت دریافت دستور کنار بگذارند. هر روز یک رسوایی رخ می‌دهد، کلاهبرداری در رمزارزها، هواپیمای طلاکاری شده و معامله‌های شخصی در شبه جزیره عربستان تا بلگراد تا اتاق بیزی کاخ سفید. در هر دوره‌ای از کاخ سفید و البته اطراف هر انسان موفقی، افرادی قرار دارند که اطمینان حاصل می‌کنند رئیس جمهور تا جای ممکن خوب به نظر برسد. ابزارهای بسیاری از جمله کاغذهای یادداشت و تلپرامپتر که به آن اوتوکیو نیز میگویند و در اوایل دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور 79 مورد استفاده قرار میگرفتند کم کم به عصای دست او و در نهایت به ابزاری برای پنهانکاری تبدیل شدند. اگر رئیس جمهور وارد اتاقی از حمایت کنندگان مالی شود و نتواند 10 دقیقه فی‌البداهه صحبت کند، یعنی مشکلی وجود دارد. این اتفاق برای بایدن در سال 2023 افتاد. استفاده از اوتوکیو به خودی خود ایرادی ندارد، اما اینکه نتواند به سوال‌های حامیان مالی پاسخ دهد، موضوع دیگری است. دلایل بسیاری برای پیروزی ظریف دونالد ترامپ در برابر کامالا هریس که تاریخ را برای همیشه تغییر خواهد داد، وجود دارد. یکی از آنها بدون شک امتناع قنبار متصدی موسن در عمل به همان حرفی است که در کمپین 2020 خود اعلام کرده بود. جو بایدن خود را پلی به سوی آینده معرفی می‌کرد که ظاهراً منظور نسل آینده ای از رقابت کنندگان حزب دموکرات برای تصاحب اتاق بیزی بود. جیک تپر از CNN و الکس تامپسون از آکسیوس در کتاب جدید خود به نام نخستین گناه گزارش جامعی از افول بایدن، پنهانکاری حلقه نزدیکانش و انتخاب فاجعه بار او برای رقابت دوباره در کاخ سفیدی گزارش دادند که مجموعه ای از خودفریبی و خودبرتربینی آن را فرا گرفته بود. به گفته نویسندگان این کتاب، جو بایدن، اعضای خانواده‌اش و حلقه محدودی از مشاورانش هر آنچه می‌توانستند برای پنهان کردن افول روزافزون ظرفیت‌های شناختی رئیس جمهور انجام دادند. قطعاً میزانی از گزارشگری خوب و تفسیرهایی در زمان واقعی درباره افول بایدن وجود داشت، اما قطعاً باید بیشتر از اینها می‌بود. نخستین گناه که بر اساس گفتگوهای این دو روزنامه‌نگار با بیش از 200 منبع آگاه نوشته شده، دعوی متقاعدکننده ای از این موضوع ارائه می‌دهد که کمترین دلیلی که چرا ترامپ الان روی کار است به عدم توانایی و تمایل بایدن به واگذاری قدرت به دموکراتی دیگر برمی‌گردد، اقدامی که توانست یک فاجعه سیاسی رقم بزند. نویسندگان این کتاب به دستاوردهای دولت بایدن هم اشاره می‌کنند که باعث طاقت فرساتر شدن روایتشان می‌شود. اوایل هفته‌ای که گذشت، نیویورکر گزیده‌ای از کتاب نخستین گناه را منتشر کرد، خلاصه‌ای که در آن تپر و تامپسون روایتی از تعامل خیره‌کننده جورج کلونی، بازیگر آمریکایی با بایدن در یک مراسم جمع‌آوری حمایت‌های مالی، تعریف می‌کنند. تعاملی که منجر به نوشتن یادداشت تندوتیز کلونی در نیویورک تایمز شد که از دوست قدیمی خود خواست کناره‌گیری کند. حتی حالا، حلقه نزدیک بایدن اصرار دارند که هر گونه صحبت از مشاعر از دست رئیس جمهور پیشین نادرست است. یکی از سخنگوهای بایدن در پاسخ به گزیده‌ای که در نیویورکر منتشر شد نوشت: هیچ کس نمیتوانست بگوید که جو بایدن کجا یک تصمیم ریاست جمهوری یا سخنرانی ریاست جمهوری را ارائه میکرد و کجا نمیتوانست کار خود را به دلیل افول ذهنی انجام بدهد. چرا حالا؟ دیوید رامنیک از سال 1998 از دبیران نیویورکر و از سال 1992 از نویسندگان آن است. رامنیک در گفتگو با تپر و تامپسون به برخی از موضوعات گسترده تر در کتابشان پرداخته است. جیک تپر در پاسخ به این سوال که چرا الان و اینقدر دیر این کتاب منتشر شده، میگوید خیلی از ما کهولت جو بایدن و متقابلا عدم توانایی در انجام کارهایی که قبلا به آنها عادت داشت را در سرتاسر دوران ریاست جمهوری جم پوشش دادیم. اما آنچه پوشش داده نشد، پس از اتمام انتخابات و زمانی است که افرادی که ماها و سالها اصرار داشتند حالش خوب است، حالش خوب است، ناگهان تمایل داشتند درباره آنچه در واقعیت اتفاق افتاده صحبت کنند. تپر میگوید که پس از انتخابات بود که او و تامسون توانستند نقطه نظر حلقه داخلی را دریافت کنند. تا پیش از انتخابات تنها نقطه نظر داخلی که منتشر شد انتشار گفتگوی رابرت هور، دادستان ویژه با جف بایدن بود که سوال‌های بسیاری درباره توانمندی ذهنی بایدن در سال آخری که در کاخ سفید حضور داشت مطرح کرد. تپر میگوید بعد از انتخابات من با بیش از 200 نفر صحبت کردم. آنها دیگر محدودیتی در گفتگو و ترس از اینکه اگر این را بگویم جف بایدن برنده نمی شود یا کامالا هریس برنده نمی شود نداشتند و صادقانه صحبت کردند. اینکه قبلا سکندری خوردن بایدن روی سن مراسم فارغ التحصیلی آکادمی هوانیرو را دیده بودیم در مقایسه با اینکه او نتوانسته نام جورج کلونی را به یاد آورد یا او را نشناسد دو موضوع متفاوت است. کلونی علاوه بر یک سوپر استار هالیوودی فردی است که دهها بایدن را میشناسد و سودآورترین رویدادهای جلب حمایت مالی را در تاریخ حزب دموکرات برگزار کرده است. تپر در ادامه میگوید همه توجه شدیم که بایدن به جای امانوئل مکرون نام فرانسوا میتران را به کار برد، اما در این که نتواند نام یکی از مشاوران ارشد خود را به یاد آورد تفاوتی وجود دارد. تپر میگوید آنچه ما با نوشتن این کتاب متوجه شدیم این است که دور از لنزهای دوربین‌ها اتفاقهای بسیار بدتری افتاده. الکس تامسون معتقد است که افراد و منابعی که در زمان واقعی از ماجراهای بایدن خبر داشتند با روزنامه‌نگاران رو راست نبودند. با سریع‌تر شدن افول بایدن، آنها حلقه اطراف بایدن را تنگ کردند. این حلقه در پایان سال 2023 و در سراسر 2024 تا پیش از زمان برگزاری مناظره میان بایدن و ترامپ به طور قابل توجهی کوچکتر شد. الکس تامسون افراد حذف شده را مشاوران دیرینه، اعضای کابینه و مقامات ارشد معرفی می‌کند. حلقه بسیار داخلی تر شامل مایک دونیلون، مشاور ارشد بایدن، استیو ریشتی، رئیس دفتر بایدن در دورانی که معاون بارات اوباما بود و مشاور سیاسی بایدن در دوران ریاست جمهوری، آنی توماسینی، مشاور، آنتونی برنال، معاون مدیر کمپین ریاست جمهوری جو بایدن، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه بود که به گفته ی تامسون می گفتند شما به ما بگویید، ما به او می گوییم. آنتونی بلینکن در آخرین روزهایی که روی کار بود در پادکستی به رمنیک درباره بایدن گفت که زمانی که در اتاق هستم، جف بایدن تمام قدرت‌هایش را دارد. به گفته بلینکن او ممکن است اسمی یادش برود، اما می‌تواند تعامل کند، تصمیم بگیرد و هر آنچه را از یک رئیس جمهور انتظار می‌رود، انجام دهد. جیک تپر معتقد است که مسائل دیگری نیز در این رابطه مشخص شدند. یکی از بیشترین موضوعاتی که جف بایدن را به وجد می‌آورد مسائل مربوط به امنیت ملی بود، ناتو، خاورمیانه و روسیه و اوکراین. تپر می‌گوید من شکی ندارم که او درباره این موضوعات با بلینکن صحبت می‌کرد و همچنین این جلسات در زمان اوج عملکرد او برنامه‌ریزی می‌شدند 12 یا 1 بعد از ظهر. نتایج تحقیقات الکس تامسون نشان می‌دهد که بین ساعت 10 تا 4 بهترین زمان عملکرد بایدن بود، اما او هر روز در این مدت زمان در اتاق بیزی حضور نداشت. بایدن زمان زیادی را در محل اقامت خود می‌گذراند. به گفته الکس تامسون بررسی چندین ماه از تقویم داخلی نشان می‌دهد که برنامه زمانبندی او به ویژه در اواخر سال 2023 در زمانی که سفر نمی‌کرد بسیار کنترل شده بود. در بعضی از روزها زمانی که به اقامتگاه می‌رفت شام می‌خورد و ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر به خواب می‌رفت. به گفته یکی از مشاوران ارشد شغل رئیس جمهور گرفتن تصمیم‌های سخت و مخابره کردن آنها به مردم آمریکاست. به گفته او بایدن همیشه می‌توانست کار اول یعنی تصمیم‌گیری را انجام دهد، اما نمی‌توانست با مردم آمریکا ارتباط برقرار کند و در طول ریاست جمهوری جون بدتر هم شد. جیک تپر می‌گوید شما از رئیس جمهور می‌خواهید که تصمیمات خوبی بگیرد، اما او باید بتواند مردم را هم متقاعد کند. مردم آمریکا و رهبران کشورهای غربی نیاز دارند که به رئیس جمهور آمریکا اعتماد داشته باشند. به گفته یکی از مشاوران بایدن، بیماری کووید، خط تیر 19 در سال 2020 تراژدی بزرگ و فاجعه باری را برای مردم آمریکا رقم زد، اما هدیه‌ای برای بایدن بود چون به او اجازه داد تا برنامه‌ریزی بسیار بی‌جنب وجوشی را برای کمپین خود داشته باشد که عمدتاً با تماس‌های اینترنتی از طریق اپلیکیشن زوم انجام می‌شد. جلسات کابینه در دوران ریاست جمهوری بایدن. جیک تپر میگوید سناریوی جلسات کابینه از قبل نوشته شده بودند. این موضوعی است که پس از انتخابات مشخص شد اعضای کابینه به تپر و تامسون گفتند که این جلسات آزاردهنده و خسته کننده بودند. کاخ سفید از آنها میپرسید خب چه سوالهایی قرار است بپرسید اگر سوال به خصوصی بپرسد، پاسخ شما چه خواهد بود؟ و این فقط مختص زمانی که دوربین ها و اصحاب رسانه برای عکاسی به داخل می آمدند نبود. اتفاقاً بیشتر بعد از آن بود. آنها توضیح دادند که جلسات کابینه واقعاً با سناریوهای از پیش نوشته شده برگزار می شد. این اتفاق در اوایل سال 2021 افتاد، اما در طول زمان بیشتر شد. برخی از وزرای کابینه بایدن فاصله زمانی اکتبر 2023 تا سپتامبر 2024 را دوران عجیب و غریب توصیف کردند که از اطراف بایدن دور نگه داشته می شدند. آنها هیچ فرصتی برای تعامل با رئیس جمهور نداشتند. تنها افراد استثناء آنتونی بلینکن و لوید آستین وزیر دفاع بودند. اما اکثر وزرا با بایدن فاصله داشتند. به گفته جیک تپر به نقل یکی از وزرا در بهار 2024 این وزیر با بایدن دیدار داشته و رئیس جمهور حرفای نامفهوم و جستجو گریخته ای را زده که به سختی قابل فهم بودند. اما هیچ کدام از وزرا حاضر نشدند این موضوعات را علنی کنند. به گفته یه تپر رابرت هور با افشاگری کار خود را انجام داد، اما ماها نمیتوانست شغلی برای خود پیدا کند. دین فیلیپس نماینده پیشین کنگره اعلام کرد جو بایدن را در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات به چالش کشید. او از عهده این کار بر نمی آید. فیلیپس هم اخراج شد. تپر می گوید نگرانی های بولین دیلی، رئیس دفتر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، از بایدن که در مراسمی در حضور حمایت کنندگان مالی شرکت کرده بود باعث شد تا از بقیه دموکرات ها درخواست کند در انتخابات مقدماتی با بایدن رقابت کنند. دیلی سراغ جی بی بی، فرماندار ایالت عنبی، اندی بشیر، فرماندار کنتاکی و گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا رفت، اما هیچ کس حاضر به رقابت نبود، چون در مجموع رقابت با رئیس جمهور در انتخابات مقدماتی کار عاقلانه‌ای نیست. تست قدرت شناختی. کوین اوکانر پزشک شخصی بایدن سالهاست که در کنار او بوده است. او حتی به درمان سرطان بو بایدن، پسر رئیس جمهور، کمک کرد. او مثل پزشک خانواده بود که برخی را از رابطه نزدیکش با رئیس جمهور نگران کرده بود. ترامپ در دوران اول ریاست جمهوری خود تست قدرت شناختی را انجام داد که ادعا می‌کرد نتیجه‌اش عالی بوده. اما تیم بایدن اعلام کردند که او نیازی به انجام این تست ندارد. به رغم اینکه اکثر پزشکان از افراد 65 سال تست قدرت شناختی می‌گیرند، اوکانر گفت که این تست برای پزشکانی است که مرض خود را دیر به دیر می‌بینند. خب من بایدن را هر روز می‌بینم. اگر به توانایی‌های شناختی او شک دارید، خب ببینید که او کار خود را انجام می‌دهد. در هر صورت بایدن توانست ترامپ را شکست دهد و قوانین و فرمان‌های اجرایی را صادر کند که مسیر آمریکا را تغییر داد. نظریه عمومی این است که انتخابات میان دوره کنگره منجر به شکست حزب رئیس جمهور می شود، اما دموکرات‌ها عملکرد خوبی در انتخابات میان دوره 2022 داشتند. به گفته دیوید رامنیک این لحظه ای بود که جو بایدن می توانست پیروزی خود را اعلام کند و قدرت را به دست فرد دیگری بسپارد یا دست کم روند این انتقال را آغاز کرد. اما بایدن بیشتر تشویق شد که در رقابت باقی بماند. جیک تپر میگوید یکی از بخش‌های مهم در درک جو بایدن، درک امتناع او از پذیرش شکست است. تپر میگوید اگر یک ویژگی درباره سیاستمداران دوست داشته باشیم، این است که زمانی که زمین می‌خورد، دوباره به پا می‌خیزد. این هم یکی از صفات جو بایدن بود. عملکرد بایدن در انتخابات میان دوره بهتر از عملکرد کلینتون و اوباما در دور اول ریاست جمهوری جان بود. الکس تامسون معتقد است تصمیم بایدن برای شرکت در انتخابات 2024 به دلیل پیش‌فرض فرض اعضای خانواده و حلقه نزدیک اطرافیان او بود. به گفته یکی از اعضای خانواده بایدن، تمام رسای جمهور برای دو دور رقابت می‌کنند. تیم جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، برای اقدامات خود در دور دوم ریاست جمهوری برنامه‌ریزی می‌کردند. تامسون می‌گوید شرایط این گونه بود، به جای این که روند مشارکتی که بپرسند آیا این ایده خوبی است میگفتند ما در دور دوم شرکت میکنیم، مگر اینکه خلاف آن را بشنوید. تامسون میگوید هیچ کس به معنای واقعی کلمه به صورت رئیس جمهور نگاه نکرد که بگوید این کار غیر مسئولانه است. با وجود خطرهای پیش روی کشور، این قماری خطرناک است. تامسون معتقد است که بایدن باید تقصیر خود در پیروزی ترامپ را بپذیرد. او فرهنگ استقبال از اختلاف عقیده و زیر سوال سوال را ایجاد نکرد، امری که با دیگر رسای جمهور آمریکا قابل مقایسه است. به گفته جیک تپر، در دور اول ریاست جمهوری ترامپ را میشد منصرف کرد. او حالا اطراف خود را با زنان و مردان بلقوان قربان پر کرده است. اوباما را نه همیشه ولی گاهی میشد منصرف کرد. قطعاً هر کسی که در چنین موقعیتی باشد غرور بزرگی دارد و فکر میکند که بهتر از بقیه میداند. شاید در مورد بایدن و دولت دوم ترامپ بتوان گفت که رئیس جمهور در اطراف خود افرادی را دارد که هیچ وقت هیچ نکته منفی را به او منتقل نمی کنند. تپر می گوید در دور اول ترامپ، جان کولی رئیس دفتر ترامپ نمی گذاشت هیچ حرف بی ربطی به میز رئیس جمهور راه پیدا کند، اما دسترسی وزرای کابینه بایدن از اطلاع رسانی که او را آزرده خاطر می کرد مسدود شده بود. نقش جیل همسر بایدن. گاهی اوقات در تاریخ ریاست جمهوری این همسر رئیس جمهور است که نقش راوی حقیقت را بازی می کند. جیل که بایدن را خیلی قبل‌تر از آن که رهبر جهان شود می شناسد، می توانست حقیقت را به طور مستقیم و خصوصی به همسرش منتقل کند. جیک تپر معتقد است که جیل بایدن راوی حقیقت نیست. می توانم به شما بگویم حتی افرادی که هم در دولت اوباما و هم در دولت بایدن خدمت کردند، اشاره کردند که نقش بانوی اول در این دو دولت چقدر متفاوت بوده است. آنها جیل را در وهله اول به عنوان محافظ بایدن می دیدند. دیگر مشاوران بایدن جیل بایدن را یکی از قدرتمندترین بانوی اول در تاریخ آمریکا توصیف کردند. به گفته آنها حتی با اینکه جیل به افول همسرش اشاره نمی کرد، اما به طور ذاتی یا اساساً به طور ضمنی تلاش می کرد بی توجهی او را جبران کند. خیلی ها ممکن است معتقد باشند که اگر بایدن در انتخابات پیروز شده بود اوضاع خیلی بهتر از این بود که در آن قرار داریم. اما الکس تامسون معتقد است که در این صورت افرادی که در جهان بایدن بودند می‌دانستند که یک بحران قانون اساسی رخ داده است، چون افرادی که در حلقه نزدیک او هستند تمایلی به واگذاری قدرت نداشتند. آنها کاملا باور داشتند که او بر تمام امور مسلط است و اعضای حزب دموکرات به طور فزاینده‌ای به اینکه بایدن بتواند از عهده مسئولیت‌های خود برآید مشکوک می‌شدند. تامسون می‌گوید رئیس جمهور شدن سخت‌تر از دونالد ترامپ بودن است. از نظر تامسون این امر نشان دهنده ناامیدی دموکرات‌ها و مردم در انتخابات گذشته است. شما فردی را داشتید که حتی اعضای کابینه‌اش معتقد بودند نمی‌تواند از عهده شغلی که برای آن نامزد شده برای 4 سال دیگر بر بیاید. در مقابل فردی قرار داشت که آنها واقعاً باور داشتند آسیب‌های قابل توجهی را به کشور وارد خواهد کرد. دونالد ترامپ هیچ وقت حرفی از سلامت شخصی خود نزده است. او در زمان تحلیل از جو بایدن هم مسن‌تر بود. نیویورکر پیش از انتخابات کاریکاتوری از جو بایدن، دونالد ترامپ، نانسی پولوسی و میچ مکانل منتشر کرد که واکر به دست در یک رقابت سیاسی شرکت می کنند. این کاریکاتور انتقادهای بسیاری را در پی داشت. اما نکته اصلی مسخره کردن سن بالای رقابت کنندگان نبود، بلکه معنای آن این بود که زمانی می رسد که این اشخاص باید قدرت را رها کنند. حتی از سال 1970 کاردینال های بالاتر از 80 سال نمی توانند در انتخاب پاپ جدید رای دهند. اما برخی استدلال می کنند که فرانکلین روزولت در ویلچر بود. افراد دیگر ناتوانی های فیزیکی بدتری داشتند، اما توانستند از عهده شغل خود بر بیایند. اما در قدرت شناختی هیچ کدام هیچ بحثی وجود نداشت. ریاست جمهوریه و در کل سیاست تنها جهانی است که در آن هیچ کس یا هیچ رئیسی وجود ندارد. به گفته تپر رئیس رایدهندگان، همه چیز به رایدهندگان بستگی دارد. رایدهندگان در عصر قبیله گرایی می توانند شکست بخورند. می توان به آنها گفت مهم این است که این یکی حداقل آن یکی نیست.